أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلد سوم صفحه 115. اشاره سطح این بازگو به شتاب اون مطالب خارجش بپردازیم. برای سطر و مدرلی فرمودن به این که بحث در دو مقام است، یکی این که از زمان حل هوه و مقام ثانی اینه که از زمان ما هوه، که این ما حقیقیه چون بعد از حل اسم بسیط است. اول حقیقت زمان را، وجود زمان را اثبات میکنن، بعد از نحوه وجود ماهیت او را تبیین میکنن. الان در صدد اثبات اصل وجود زمان است، نه اینکه برای هر حرکت زمان هست یا نه، به دلیل اینکه برهان ثانی برای اثبات اصل وجود زمان است. ولو قبل از این حرکت و قبل از این حادث زمان موجود باشد و این شی مسبوق باشد به عدم زمانی. بین برهان اول که طریق مبادیش طبیعی است و بین برهان دوم که مبادی برهان الهی است خیلی فرق است. الان محور اصلی بحث این است که از زمان و موجود و حل هوه او اثبات می شود، بعد در مقام ثانی بعد از اثبات اصل وجود با بررسی نحوه وجود ماهیت او را اثبات میکنند. اما آیا زمان برای هر حرکت است؟ هر حرکت زمان خاص خودش دارد یا نه؟ یا یک زمان است به متضمن ها زیاده، یا نه هر حرکتی برای خود زمان خاص دارد. ما یه زمان عمومی را برای تنظیم حوائج خودمون و رفع کارهای و نیازهای خودمون ترسیم میکنیم. مستحضرید که برای مصد متعلیم فرمودن به این که روال ما با حکما همان روال است که حکما با توده مردم و با جمهور دارند. روال خودشون رو در اول اون مواد و جهاد سلاس، یعنی بحث ضرورت امکان امتناع مطرح کردن، فرمودن که حکما مشیشون اینه که اول که وارد بحث میشون طرزی سخن بگوین که برای جمهور قابل فهم باشد. در پایان بحث اون نظر فلسفی خودشون رو اعمال میکنن. ما با حکما همون روش را داریم که حکما با جمهور مردم دارن، یعنی اول به سبک قوم سخن میگوییم، بعد نظر نهایی خودمون رو اعمال میکنیم و اعلام میکنیم. لذا در مسئله این که برای حرکت زمان هست، برای هر حرکت زمان هست یا نه، اوائل به سبک قوم سخن میگوین، بعد اون نظر نهایی رو باز میکنیم. مرحوم بوعلی تو شفا میفرمان به این که قبل از این که حکمت پخته میشود، کسانی که داعی حکمت داشتن حرفای حکیمانه میزدن ولی پخته نبود، به عنوان که حکیمان فتوا میدادن ولی قبل از نزع حکمت بود. و این اقوالی که در مسئله زمان هست مثل اقوالی که در مسئله هوا و مکان است، قبل از نضج و پختگی فلسفه بود. لذا بسیار از این آرا را ذکر میکنند، میگن این آرایی که در باره زمان است مثل آرایی که در باره مکان هست همینطور پراکنده است. یه سلسله شبهات و شکوکی باعث پیدایش این اقوال خام شده است. بعضی اینکه فلسفه به صورت پخته در آمده است، رأی نهایی حکم مشخص شد. این رو تو مسئله زمان ذکر میکنن، تو همون اون فصل 11 از مقاله دوم طبیعیات شفا ذکر میکنن که انشاءالله رو یه روز شب باید بخونن. در الهیاتشون یه اصل کلی رو دارن که یه سلسله آرایی از نظر جهانبینی قبل از پخته شدن حکمت مطرح بود. اونجا تعبیر نضج ندارد، تعبیر نیایی ندارد که اونم معنی نضج است، ولی در طبیعیات شفا از تعبیرشون به نضج است. قبل از اینکه حکمت پخته بشود این آرا مطرح بود. وگرنه یک سو زمان رو واجب الوجود بدونن، از سوی دیگر زمان رو موهوم بدونن و چند 13 قولم بین این طرف افراط و اون طرف تفریط قرار بگیرد، معلوم شود که قبل از سامان یافتن حرفهای بحث حکمت مرحوم صدر مصلحین در بسیار از موارد اون آرا را نقل میکنند و این چنین نیست که حالا هر زمان هر حرکتی برای خود زمان مخصوص دارد، این از ابتکارات حکمت متعالی باشد. این تو فرمایشات مرحوم بوعلی هم هست، حالا اون روشن میشه. اون چی که از ابتکارات حکمت متعالی است این است که حرکت رو بردن در درون اشیا و گفتن گوهر شی در حرکت است به نام حرکت جوهری، قهرن زمان رو هم بردن در درون اشیا. بهره‌ای که به عنوان حکمت عملی از این حکمت نظری میگیرن این است که عمر هر کسی به اندازه حرکت اوست. این معنا ندارد که زمین 50 بار به دور آفتاب بگردد این شخص بشه 50 سال، این به درد شناسنامه او میخوره. وگرنه خودش 50 منزل از منازل سایر را طی کرده میشه یه آدم 50 ساله، وگرنه سبیون یتشیخ. این معنا که عمر هر کسی یعنی زمان هر کسی وابسته به مقدار حرکت اوست، این رو حکمت متعالی فتوا میده. یعنی برای آدم مثل حد اقلش مثل مسئله ریاضی، چون این مسائل بالاتر از مسئله ریاضی است، حد اقلش مثل 2 تا 4 تا برای آدم روشن میشه وقتی سن آدم به 40 سال میرسه که 40 قدم رفته باشه. وگرنه همینجوری حرکت نکرده زمین 40 بار به دور آفتاب بگرده این آقا بشه 40 ساله، این قابل قبول نیست. و عمر هر کسی برابر زمان، عمر هر کسی یعنی زمان او، زمان هر کسی برابر حرکت گوهر اوست. و اگر ذات اقدس اله به عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد میکند و خود قسم به حیات تو لامرک انهم لفی سفرتهم یعمهون، این امر یعنی عمر یعنی این زمان و این حیات منشأ برکت. حالا الان فقط در صدد اثبات اصل زمان هم. بعد به اون مطالب عمیقی که وابسته به پیدایش زمان و اینکه زمان ما حرکت جوهری است با حرکت جوهری هماهنگ است ذکر میکنم. ما شارحه که معنیش زمان است مشخص است که زمان ماه و یعنی ما شارحه همه معنی زمان. مرحوم صدر متعلیهین از جناب فخر رازی هم نقل بکنن، امام رازی میگوید به این که زمان اصل وجودش مشخص است، یک اون معنیش هم مشخص است، دو اون ماهیت حقیقیش مشخص نیست. اصل این که از زمان ما هوه این ما شارحه نیازی به بیان ندارد، اون ما حقیقی است که نیازی به بیان دارد و اون هم بر اساس اصالت وجود در مقام ثانی قرار میگیرد. مقام اولش همون اثبات اصل هویت است. بله اسمی است تقریبا، نه لفظی که لغت باها داشته باشد، اسمیش هم مشخص است که زمان رو خیلی هم اصلا ما با زمان کار داریم دیگه، در زمان زندگی میکنیم، معنای زمان برای همه هم مشخص است، اون ماهیت حقیقیش روشن نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و اما علی طریقت الالهیین، از این را چون در فلسفه الهی این بحث را دارد که الموجود اما حادثون و اما قدیم، الموجود اما ثابتون و اما سیار، اینا جز بحثای الهی است. لذا به روال بحثای الهی میشه به اینجا گفت که الموجود اما حادثون و اما قدیم. چرا؟ برای اینکه موجود یا مسبوق به عدم هست یا مسبوق به عدم نیست. اونگاه بعد از این تقسیم که الموجود اما حادثون و اما قدیم، اگر مسبوق به غیر بود یا مسبوق به عدم بود میشه حادث، نشد میشه قدیم. اونگاه میگن به این که قدم یا ذاتی است یا زمانی، حدوث یا ذاتی است یا زمانی، قهرم مسئله حدوث زمانی تو بحث حدوث قدم تبیین میشود. در باره تقدم و تأخر هم الموجود اما متقدمان و اما متأخر، مسئله تقدم و تأخر هم از عوارض وجودی است. متقدم است یعنی مسبوق نیست به غیر، متأخر است یعنی مسبوق به غیر است. اونگاه سبق و لحوق وقتی اقسام متعدد داشت، تقدم و تأخر هم اقسام خاص خودش پیدا میکند. یکی از اقسام معروف بین قدما در تقدم و تأخر هم تقدم و تأخر زمانی است.
این اقسام نسبی با اقسام نفسی اگر فرق بهشون باید چون تقدم و تأخر یا روز یا دقیقت نسبی اقسام دیگه است.
بله، غرض این است که یه سلسله وجودی است که اوصافی است که مال خود وجود است، مثل اصالت، بساطت و مانند آن. یه سلسله از اوصافی است که از مال این است، بس مال متعلق موصوف نیست، حقیقتا مال این است، منتها در تحلیل این وصف غیر مطرح است. مثلا الموجود، الوجود و بسیطون، الوجود و اصیلون، الوجود و مسابقون لشیعه و مانند آن دیگه غیر مطرح نیست. الوجود تو بحث تقسیمی، الوجود و الموجود اما متقدمان و اما متأخر، وصف به حال خود موصوف است، نه به حال متعلق موصوف که بشه امر نسبی یا مثلا اگر اضافی مانند آن که مثلا صرف اضافه باشد. این موجود یا مسبوق به عدم هست یا نه. اگه مسبوق به عدم نبود میشه قدیم، و قدم وصف خود اوست. منتها ما در تحلیل معنای قدم یه معنایی که مفهوم است، این نماهیت بگیم قدیم است یعنی مسبوق به عدم نیست، وگرنه قدم وصف نفسی این است. بله، چرا؟ اگه قدم معنیش مسبوق به عدم، غیر مسبوق به عدم باشد، به حدوث یعنی مسبوق به عدم، که این شیء مسبوق به عدم هست یا مسبوق به عدم نیست. اگر این شیء مسبوق به عدم نبود میشه قدیم، اگر مسبوق به عدم بود میشه حادث. حالا اگر ما در تعریف حدوث قدم گفتیم مسبوق به غیر باشد، بله، اما اگر گفتیم قدیم آن است که مسبوق به عدم نباشد، حادث آن مسبوق به عدم باشد. خب، و اما یه بیانی، حالا اگر چون چه فرمایشات مرحوم بو علی در فصل دهم و یازدهم مقاله دوم طبعیات شفا روشن بشود، خیلی از آرایی که مرحوم سر متعلهین از مباحث مشرقی داره من میشه اصلش اینجاست. بسیار از حرفها را صاحب ملل النهر یعنی شهرستانی از فرمایشات مرحوم بوعلی تنظیم کرده، بعد همونها را جناب فخرازی در مباحث مشرقیه با یه تغییر مختصری ذکر، بعد مرحوم صدر متعلهین برابر مباحث مشرقیه اون حرفها را نقل بکنند، چون حرفها را دستی دیگر را منظم کردند و گفتند دیگه لازم نیست اصلا به هم بزند، بعد حرفا خودشون ذکر بکنه. مرحوم سلام تعلیم بعد از نقل کردن حرفا و آرای دیگران نظر اینها خودشون ذکر بکنه. این روالی که این آیون داره. اما بزرگان اهل معرفت فقط حرفا خودشون میزنن. یعنی مثلا ممکن است یک کسی 500 یک کتاب 500 صفحه بنویسه، ولی در حقیقت 5 6 صفحه مال او، اما اون آیون وقتی که در 500 صفحه می‌رسن همه 500 صفحه مار خود شده. ما می‌گیم چرا 5 صفحه‌ای که آغوش داشت. جناب صدرالدین قونوی میگه ما در اینجا بنا بر نیست که حرف زید امر نقل بکنیم. یعنی اگه یک کتابی دارم 500 صفحه، 500 صفحه 500 صفحه است دیگه، مار خود شده. هر چه برشون روشن شد همونا رو میگن. اما حالا آرا دیگران نقل می‌کنن، 3-4 صفحه نقل می‌کنن، بعد رد ادراک می‌کنن، این حرفا تو طبقه اونا نیست. خب، فهم ما طریقت الهیین برای اثبات اصل زمان این است. فلان کل حادثین هو بعد شیئین که لهو برای اون شی قبلیتون بر این حادث که لا یجام او این شی بها به اون قبلیت بعدیت را. ما یه همچه حدوثی قدمی داریم، یه چیزی که امروز پدید آمد قبلا نبود و امروز پدید آمد و این قبلیت با بعدیت جمع نمی شود. پس حادث یه قبلی دارد که در اون قبل نبود، یه بعدی دارد که در اون بعد پیدا شد و این قبلیت و بعدیت هم با هم جمع نمی شود. نه، خودش بعدون بعد است یرحمکم الله، چون خودش بعد است اون سابقی قبل است. اینجا دو تا صفت است، دو تا موصوف، بعدیت او مال اوست و حدوث او هم لحظه وجود اوست. اینجا سه مطلب است: عدم سابق، وجود لاحق، ترتب وجود بر عدم. در تحلیل معنای حدوث مفهوم است دیگر، یکی عدم سابق، یکی وجود لاحق، یکی وجود، یکی ترتب وجود بر عدم، که در حقیقت حدوث همین ترتب وجود بر عدم است که نحوه خود وجود است، از عوارض تحلیلی وجود است. خب ما در تبیین مفهومی این چنینیم، وگر مثلا بسیط هم بگیم لا جز اله، یه جزی باید داشته باشیم بعد نفی بکنیم، وگرنه به ساتت وصفی این است. حدوث نحوه وجوده، قدم نحوه وجوده، قدم زائد بر وجود قدم نیست، حدوث زائد بر وجود حادث نیست، نحوه وجوده. این هنگام تحلیل مفهومی ما یه سلسله مفاهیم از باب زیادی حد بر محدود تبیین میکنیم، وگرنه حدوث نحوه وجود است. خب این قبلیتی که ثابت شد، لا که قبلیت الواحده علال اثنین، البته ایشون دست داده استقصاء بحث نیستن، وگرنه اول میفهمدن لا که قبلیت الواحده علال ثانی، این یک. دوم، لا که قبلیت الواحد علال اثنین، دوتا. ما یه ترتیب ریاضی داریم، میگیم یک از واحد، ثانی، ثالث رابع، این تقدم رتبی ترتیبی است. یه تقدم طبیعی داریم، میگیم واحد بر اثنین مقدم است، نه ثانی. و وقتی که میخوایم رتبه رو مشخص کنیم، نظم رو مشخص کنیم، میگیم اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. اونجا که میخوام ترتیب طبیعی رو که دومی متوقف بر اولی است و اولی در ساختار دومی دخیل است، میگیم یک، دو، دو غیر از دومیه. این اثنین متوقف بر یک است که یک در ساختار اثنین دخیل است و تقدم طبیعی دارد. لا که قبلیت الواحد علال اثنین، اونجا که تقدم الاوله علال ثانی است، میشه تقدم رتبی، که ترتیب منظور است، که اون در جا نیامده. اما قبلیت واحد علال اثنین از سنخ تقدم طبیعی است. چرا از اون سنخ نیست؟ برای اینکه رو شکل ثانی، برای اینکه لأنه یجوز دود در این قبلیت اجتماع سابق و لاحق، یه مقدمه. در مسئله حدوث لا یجوز اجتماع قبل و بعد، که مقدمه دوم بود و دیگر است که قبلا این مقدمه ذکر شد، بر اساس شکل ثانی، پس اون قبلیت این قبلیت نیست. ما در حدوث یه قبلیتی داریم که سابق و لاحق با هم جمع نمی شود، یک. در تقدم واحد علال اثنین یه قبلیت و بعدیتی داریم که اینها با هم جمع می شوند، دو. پس اون قبلیت از این سنخ نیست، این نتیجه بر اساس شکل ثانی. همین شکل ثانی را در تقدم اب بر ابن که علت فاعلی است به علت ناقص است یا جزء علت است، یا ذات الفاعل که علت فاعلی تام باشد، در هیچ کدام از اینها از این سنخ نیست. ولا که قبلیت الاب علی الابن او ذات الفاعل نیست. چرا؟ به اساس همه شکل ثانی. منتها در جریان واحد و استین اجتماع هست، یعنی واحد با استین با هم جمع می شود، ولی در جریان قبلیت فاعل اب علی الاب یا فاعل بر فعل، این گذشته از این که فاعل یا اب قبل از ابن هست، ممکن است فاعل قبل از فعل باشد، مع الفعل باشد و بعد الفعل هم باشد. این است که این دو نمونه را چون با تقدم واحد بر اثنین فرق دارد، مثالش جدا کرده. ولا که قبلیت الاب علی الابن او ذات الفاعل بر فعل که اون فعلش ذکر نکردن، مما یجوز ان یکون اون سابق قبل و ما و بعد. در جریان تقدم عدم بر وجود، فقط تقدم جایز است، نه معیت جایز است و نه بعدیت. شیئی که مسبوق است بعدم، شیئی حادثی که مسبوق بعدم است، اون عدم سابق فقط سابق است، نه ما است و نه بعد. ولی در جریان اب یا در جریان فاعل سه حالت با فعل دارن، یکی این قبل او هستن، یکی بعد از او، یکی بعد. خب در جریان حدوث، حالا فعل قوت که هم اون عدم سابق باشد، شما میخواد بگید که بای زمانی داریم، شما میخواد بگید در حدوث ما زمان داریم. شما در تحلیل معنی حدوث یک سبق داشتید و یک لحوق. این سبق و لحوق را چرا که به زمان اسناد میدید، به همه اون عدم نسبت میدید، بگید عدم سابق است و وجود لاحق، دیگه زمانی در کار نیست. اون سابق عدم باشد و اون سابق عدم به ما و عدم نمیتونه باشد، برای اینکه همه این شی در آینده نزدیک یا دور از بین میرود، معدوم میشود، عدم بعد از او هم هست. پس صرف عدم نمیتواند سابق باشد، هیچ چیزی دیگر با سابق باشد و اون زمان است. و لعل عدم اون سابق یا قبلیت مال عدم نیست. چرا؟ از قد یتحقق لشیء عدم لاحقون، که این عدم لاحق سابق نبود. پس معلوم می شود که صرف عدم سابق نیست. خب از سنخ عدم نیست، برای اینکه عدم بعدم پیدا می شود. ما در معنای حدوث یه سابقی داریم که با لاحق جمع نمی شود و بعد از لاحقم نمی آید. یه سابقی داریم که فقط جاش سابق است، نه با لاحق است نه بعد از او. این عدم گرچه با لاحق نیست ولی بعد از لاحق هست. اون سابق چیه؟ می فرماین اون سابق یه سبقی دارد، یه قبلیتی دارد، بل قبلیتی دارد، قبلیت و قبلن، که یستهیلو ان یجامع مع البعد لذاتهی، ذاتن با این جمع نمی شود و بعد از این هم نخواهد بود. خب ما یه همین چیزی داریم. حالا پس فعل جمله ثابت شد که در هر حادثی یه چیزی سابق است، متصف است به سبق، که این سابق که متصف است به سبق، اون سبقش هرگز با این لاحق مقارن نخواهد شد. حالا این از کجا زمان است؟ چون زمان را گفتن کم متصل غیر قابل ذات قابل انقسام است. میفرمون به این که خب حالا شما این حادثه‌ای که مثل امروز پدید آمده است مسبوق میدونید به اون عدم، اون عدمی که سابقه است با این وجودی که لاحق است، مقاطع بینشونه که بررسی کنید، هر مقطعی رو که بررسی کنید ببینید هر جزئی مسبوق است به جزء قبلی، اونم مسبوق به جزء قبلی، اونم مسبوق به جزء قبلی با این نحو قبلیت که از سنخ قبلیت اول علی ثانی نیست، از سنخ قبلیت واحد علی الاثنین نیست، از سنخ قبلیت اب علی الابن نیست، از سنخ قبلیت فاعل علی الفعل نیست، از سنخ قبلیت عدم نیست، هیچ کدوم از این چند قسمی که ذکر شده نیست. ثم ما من قبلیت الا به بین القبل و هذه القبلیه و بین الذی هو البعد یتصور قبلیاتون و بعدیاتون که این چنین است. خب بله بله
الا و بین القبل و بین الذی
هو البعد ابن نداره منتها این به هذه القبلیه رو رسخه آوردن جلو و روشن‌تر میشون با ثم ما من قبلیت به هذه القبلیه الا و بین القبل و بین الذی هو البعد یتصورو قبلیاتون و بعدیاتون چرا اون غیر واقع مطلب دیگه است. خب بله غیر واقع فتت متوقف نمیشه. بله حالا این مطلب دیگه است. حالا که این مربوط به بطلان جز افتجاز است، حالا میخواد بگن به این که اون قبلی که ما داریم با تمام مقاطع بعدی همین حکمای پنج شش گانهی که گفتیم اینجا هست. خب حالا پس ثابت می شود به این که این قابل تقسیم هست، کم هست، متصل هست و آنده. حالا شما از کجا می خواد ثابت کنید که این غیر غارزات هست و دارای اجزای غیر مصنوعی بالقوه هست؟ چون اگر شما این رو کم به متصل دانستید، فتوای شما این است که این کم به متصل قابل انقسامات لایلانهایی است، اون از که ثابت میکنید. به حال به این که هر کدام از این مقاطع جلوی رو شما بررسی کنید میبینید او نسبت به قبلش و نسبت به بعدش قابل انقساماتی است که به هیچ حد متوقف نخواهد شد. به جایی بیستید که شما سابق و لاغ نداشته باشید ندارید، به هر جزئی برسید باز هم ینقسم الی ماض و مستقبل، الی ماض و مستقبل. برای بررسی حال احتیاجات خودمون میگیم الان یا در حال، ولی در تحلیلات عقلی حال و الان امثال ذلک وجود ندارد. علوم اعتباری که با این تحقیقات همراه نیست، او میآید فعل رای و مانند اون رو تقسیم میکند به ماضی و مستقبل و حال، بعضی دلالت بر حال میکنن، بعضی دلالت بر حال استقبال میکنن، علوم اعتباری که مشکل خودشون حل بکنن نظیر ادبیات. و مشابه اون علوم اعتباری برای حل مشکل خودشون هم استصحاب زمانیاتیست که ماها داریم. خب اونها که متوجه این امر زمانیست این بحثهای عمیق عقلی رو اونجا راه نمیدن. اونا که متوجه نشدن که این بحث مایدار اعتباری عقلی نیست، چون اصولی که نه در این زمینه بحث میکنن نه باید هم بحث بکنن، او تر علوم اعتباری بحث میکنن. او برای اینکه کسی در حال روزه است نمیدوند به اینکه الان وقت افطار شده یا نه، یا او رو استحساب میکند یا موضوع رو استحساب میکند، بلد پس سوم واجب است یا حکم رو استحساب میکند وجوب سوم رو استحساب میکند، مشکلش با وحدت اعتباری حل میشه. اونایی که خواستن دقیقانه بحث بکنن غافل از این که تا اون ابزار اصول تا به این بحث ها رو ندارد به زحمت افتادن، گفتن به این که اون اجزا که سابقه وجود داشت قطع به عدم داریم، این اجزایی که در باره اشونا شک داریم قطع وجودشون نداشتی، چون این زمان فرار است. اینا با چه زحمتی میخواستن استحساب زمانیت رو حل بکنند. اینا اگر از همون اول مثل یک ادیب گفتن این کار کار ما امر عرفیست دیگر، عرف میگه حال، این فعل برای حال هست، اون فعل برای استقبال، مثلا حل میشود. سیدن استاد امام رضوان الله علیه را حلی ارائه کردن که این بحث ها تاب اون را ندارد که شما بخواید بحث های عمیق را توی استحساب زمانیت بکنید. یه علم عرفی را با هم ابزار عرفیش باید حل کرد. میفرمان سنبه ما من قبلیتن به حاضر قبلیه الا و بین القبل و بین الذی هو البعد یتصوروا قبلیاتن و بعدیاتن. این تمام شد، پس معلوم شد او هم قابل تقسیم است. حالا فین قرد آیا این به جای میسته یا اجزای لاتجزا محال است و به جای نمیسته؟ این فقط غیر واقفتن اندهدن، این مطلب کاملا جداست. یعنی وقتی دارم شماره گذاری میکنه یه شماره است جدا، یعنی این قابل انقسام است، پس معلوم شد که این متصل است. آیا به جایی میرسیم، به یه آنی میرسیم، به زمان حال میرسیم که اون دیگه این حکم نداره؟ این فهمون نه، چون جز این است زمان حال است غیر واقفت این درده. این تماشا. در مسئله حدوث قدم ما اینا رو داریم، تو مسئله تقدم و تأخرم یه همچین ملاکی پیدا میشه. در مسئله تقدم و تأخر که گفته میشه بعد الموجود اما متقدمون و اما متأخر، این حتما با ارزیابی میشه ثالث است. مثلا اگه ما یه الفی داشتیم و یه بایی داشتیم، همین دو چیزی داشتیم و شیء ثالثی در کار نبود، اینا نسبت به هم نه متقدم بودن نه متأخر بودن نه معیت داشتن. همواره دو شیء را اگر ما بخوایم بسنجیم بگیم اینها با هم متقدمند یا متأخرند یا ما، بالقیاس الی ملاک ثالث است. اگه ما یه الف داشته باشیم و یه با ولا شیء ولا غیر، اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن، نه متقدمند نه متأخرند نه ما، و اینها از سنخ عدم و ملکه است، به زوال همه اینها جایز است. دقیقاً که نیستن، برای اینکه اگر چنونچه دو امری را بالقیاس الی ملاکن بسنجیم، از این سحال بیرون نیست، یا متقدم است یا متأخر است یا مهم. اون هم وقتی که منفصل سه ذیل پیدا کرد، معلوم میشه که محصول دو تا منفصل است. توی یه منفصل حقیقی که سه ذیل ندارد، به این صورت تعیین میشد که الف اذا قیس الی با ملحوظن به جیم، اما ان یکون سابقن علی الجیم و علی البا اولا، و اذا لم یکون سابقن علی با، اما ان یکون لاحقن ان با اولا. از مجموع این دو تا منفصله این در میاد که یا سابق است یا لاحق. اگر نه سابق بود نه لاحق، میشه بعدیه. خب این فهمد و مثل هذا الذی هو ملاک و هذا تقدم و تأخر، یعنی این چیزی که ملاک تقدم و تأخر است که از او بعنوان بعدها بعنوان زمان یاد میکنیم، فیه تجدد و قبلیاتن و بعدیاتن و تسرم و تقدمات و تأخرات. نسبت به آینده تجدد است، نسبت به گذشته تسرم. گاهی تسرم و انقضا یاد میکنه، تجدد یاد میکنن، گاهی تقدم و تسرم یاد میکنن. تجدد و قبلیات و بعدیات که در حقیقت نسبت به بعدیات تجدد است، نسبت به قبلیات تسرم. و تسرم و تقدمات و تأخرات که نسبت به تقدمات تسرم است، نسبت به تأخرات تجدد. خب پس ما یه چیزی داریم که این چیز قابل انقسام است، انقسامش هم لا اله نهایه است، بعضی اجزا از بین می رود، بعضی اجزا دیگر پدید می آید، فلا بد من هویت که نحوه وجود ما داشته باشیم. این هویت نسبت به آینده اجزای مستقبل متجدد باشد، یک. نسبت به اجزای ماضی و گذشته متصرم باشد، دو. این سیلان بین تجدد و تصرم با ذاتی باشد، این سه. و اون طوری که در حس است همونجور در متن واقع باشد، چهار. الا نعتل اتصال باشد، چون اگر جریان زمان حرکت و مانند آن به حسب واقع گسیخته باشد، نه به حسب، گرچه به حسب حس گسیخته نیست ولی به حسب واقع گسیخته باشد، پاسخگوی این برهان نیست. مثلا بشر در باره این جسم مثل یک سعیده که سنگ فکر میکرد که این متصل است، همونطوری که مرحوم بوالی دو دانشنامش دارد که جسم در حد ذات خود پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل عباد نبودی. بعد ثابت شد که نه، اینطور نیست که واقعا همونطوری که این در حس یه تک سنگ متصل است واقعا متصل باشد. یه تک سنگ مثل یه مش آرده، منتها آر ذراتش قدی درشته به چشم میاد، یه تک سنگ ذرات ریز اتمیش فشرده است به چشم نمیاد، اگر اینم مثل شیران. خب پس این یه تک سنگ یا یه تک چوب مثل یک مشت آر ذراتش جدای است. آیا زمان هم همون طوری که ما این چه حس میکنیم، گرچه محسوس نیست ولی به کمک حس درک میشه، بعد ما حس میکنیم متصل است، واقعا هم متصل است یا واقعا مثل یه تک سنگ است؟ که یک تک سنگ واقعا مثل یه مشت آرده؟ بگن نه، ما اولا زمان رو که با حس درک نکردیم تا بگید حس اینه. حس کمک میکنه، حرف اول رو در مسئله و حرف آخر رو در مسئله زمان عقل میزنه. این برهان عقلی که میگه هر حادثی پرید میآید مسبوق است به عدم و قابل تجزیه و تقسیم است لا اله نهایه، این حرف عقل است. حرف عقل دیگه حرف حسی نیست. این زمان نظیر مشت آرد نیست، حتما بین ذراتش پیوند برقرار است. الا نعت الاتصال به محاذات الحرکات فی المسافات. بله. من هویت متجددت متصرمت بالذات الا نعت الاتصال و حالا برهان مسئله محاذات نبود، نبود، لذا باشد مشکل رو حل بکند، ما نیاز به لام نداشته باشیم، ولی به محاذات حرکاتی که در مسافات است، این تمام شد. این الممتنعه الانقسام یا الف لام ندارد، یا اگر دارد یعنی اون هویت، ولی این جدای از اون بحث است. فلا بد من هویتین، چه این هویت چند قید با داشته باشد، متجددتین یک، متصرمتین دو، به ذات باشد باشه سه، علانت اتصال باشد باشد چهار، ممتنعت الانقسام الی ما لا ینقسم اصلا پنج، یعنی به جز الهی جزا نرسیم. یه وقت است که میرسیم به جز ای که دی اصلا قسمت پذیر نیست، میشه جز الهی جزا، به جز الهی جزا مرزم آره. نه هویت، فلا بد من هویتن، چین هویت چند حکم دارد، یک متجدد است، دو متصرم است، این تجدد تصرمشون به ذات است، سه و پیوستم هست، چهار و این موجود متصل غیر قابل انقسام است، لا لا نهایه قابل انقسام است و برسد به جزئی که اصلا تقسیم پذیر نباشد، یعنی به جزئی لا تجزا برسد، محال است این پنج. خب از اینجا خب ما از این وجود این پنج شش حکم در آوردیم. این پنج شش حکم به منزله اجناس غریب و بعید، فصول غریب و بعیدن یا لوازم غریب و بعیدن که تعریف رسمی در بیاد. ما این ماء حقیقیه را از نحوه هویت او استنباط کردیم. حالا فهوه یعنی اینش موجودی که به دست آمده است، لقبول هل انقسام و زیادت و نقصان کم بود، داخل در مقوله کم است. حالا کم دو قسم است، یا متصل یا منفصل. ولکونهی متصلن، پس کم متصل است. و چون دارای تجدد و تسرم از اجزای او فرار است، کم متصل غیر غار ذات است. فهو کمیتون متصلتون غیر غاره. اوزو کمیت متصلتین غیر غاره، اون ناظر به حرف خودشونه که بالاخره یا این ما این از زمان را با حرکت ها همراه میکنیم، یا در داخل در بقوله کم میدونیم و عرض میدونیم، یا زمان رو مقدار حرکت جوهری میدونیم. اگر زمان جزء عوارض تحلیلی حرکت است و اگر منظور از این حرکت حرکت جوهری است و اگر حرکت جوهری واقعا هویتون جوهریتون، پس این دارای کمیت است، یعنی قابل است که ما این رو به صورت کم ترسیم بکنیم، یعنی خودش کم نیست. ولکونهی متصلن رو با کمیت و متصلتون غیر غاره او زو کمیت متصلت هست.
خودشون این تعریف برای صرف بکنه ماهیت نیست.
بله؟
اون مفهومی که اون همه که زو کمیت میشه که اگر حرکت جوهری باشه زمان رو قبل از این
حالا زو کمیت اگر جوهر باشه و زو کمیت خب ماهیت دارد، اما اگر نه جوهر نباشد، داخل در مقوله نباشد، بله مفهومه. اونگاه و علی تقدیرن این نیاز به توضیح دارد که و علی تقدیرن فهوه اما جوهرون او عرض رو که سیدن استادم داره که فی العبارت تشبیهشون این با تلبیشه شد. الحمدلله.